بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت چهارم پادکست علمای مجاهد رو تقدیمتون میکنم. این قسمت در مورد حاج آقا نورالله نجفی اصفهانیه. شما در حال شنیدن بخش سوم این پادکست هستید. بخش سوم پادکست حاج آقا نورالله در مورد اقدامات ایشون در جریان نهضت مشروطه است. کتاب اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، دکتر موسی نجفی ریشه های جریان مشروطه در اصفهان رو 5 چیز میدونه. یکی وجود حوزه سنتی اصفهان که بزرگترین حوزه شیعی جهان در اون روزگار بود که به خاطر معاشرت علما با مردم روحیه دینی مردم بالا بود و پذیرش بالایی برای رهبری علما داشتن. دوم اینکه تلاش ها و مجاهدت های علمای گذشته مردم رو به این باور رسونده بود که علما میتونن گره‌گشا باشن. مردم دادخواهی مرحوم شفتی رو یادشون بود که در دوره فتحعلی شاه مجرمین رو مجازات میکرد و بعد از یک دوره ناامنی امنیت رو به اصفهان برگردون. سومیش این بود که مردمی که خونشون از استبداد حکومت به جوش اومده بود فقط علما رو در مقابل حاکمیت میدیدن. ظل السلطان شاهزاده مستبد قجری و حاکم اصفهان هر کاری میکرد و تنها کسانی که قدرت مخالفت داشتن علمای دین بودن. چهارم وجود شرکت اسلامی در اصفهان بود که بعد اثباتی یعنی خودکفایی ملی و تولید داخلی به نهضت داده بود و عنصر خود باوری رو در مردم تقویت میکرد. پنجمی هم تشکیل انجمن صفاخانه و تأسیس روزنامه الاسلام بود که منجر به شکست موسیونرهای خارجی و مبلغین مسیحی شد که ماجراش رو تو بخش اول همین پادکست براتون گفتم و خود این حرکت باور مردم به فکری اساسی برای نظاممند کردن حاکمیت مردم و ایمان و موفق شدن یک حرکت همه جانبه رو ایجاد میکرد. از اوایل سال 1323 قمری اتفاقاتی تو ایران میفته که نهایتاً یک سال و نیم بعدش فرمان مشروطیت صادر میشه. البته ریشه های مشروطیت به حدود 16 سال پیش و جنبش تحریم تنباکو برمیگرده. اما این یک سال و نیم حوادث زیاد و پشت سر همین اتفاق میفته که نهایتش میشه اتفاقی که ما به نام مشروطه میشناسیمش. محرم سال 1323 عکسی از موسیونوز بلژیکی با لباس روحانیت منتشر شد. نوز مسئول گمرک ایران بود و برای تمسخر لباس روحانیت رو پوشیده بود که این ماجرا باعث خشم علما و مردم شد. علمای اصفهان هم به این ماجرا به شدت اعتراض میکنن و حتی مردم میخواستن برن و موسیونوز رو بکشن که آقا نجفی مانعشون میشه و اوضاع اونقدر در اصفهان متشنج میشه که ولیعت از آقا سید عبدالله بهبهانی میخواد تا به تعبیر خودش فتنه اصفهان رو بخوابونه. بعد از اون از قوچان خبر میرسه که بعضی مسیحی ها به بهانه مالیات سختگیری هایی به مردم داشتن و مردم هم برای حفظ جونشون دختراشون رو به مسیحی ها میفروشن. این اتفاق هم خیلی در کشور بازتاب داشت. شعبان اون سال حاکم کرمان دعوای مردم کرمان با یهودی‌های مشروب فروش رو از چشم مجتهد کرمانی می‌بینه و برای اینکه قدرت نمایی کنه این مجتهد بزرگ رو با چوب می‌زنه و تبعیدش می‌کنه. خبر به فلک بستن میرزا محمد رضای مجتهد کرمانی باعث اعتراض شدید علمای تهران به حاکمیت شد. رمضان سال 1323 خیلی پرماجرا بود. از ماجرای اسکرگاریچی در قم تا شعاع السلطنه در شیراز و بانک روس در تهران که تو پادکست تاریخ مشروطه هر کدوم رو مفصل توضیح دادیم. ماه شوال هم قند کمیاب شد و حاکم تهران هم چند تا تاجر محترم تهرانی رو وسط بازار به چوب بست. این وسط سید هاشم قندی هم که پیرمرد مؤمن و اهل خیری بود کتک سختی خورد که دیگه طاقت مردم تموم شد. این مسئله باعث شد که علما و مردم تهران تصمیم بگیرن تا حکومت دست به اصلاحات اساسی بزنه. اولش تو مسجد شاه تحصن کردن. حکومت تحصن رو شکست، اما علما و مردم اصرار کردن و با درخواست‌های بیشتر برای تحصن به حرم حضرت عبدالعظیم رفتن که این هجرت علما از تهران بره به مهاجرت صغرا معروف شد. علمای اصفهان هم از اتفاقات تهران باخبر میشن و تصمیم میگیرن که به سمت تهران حرکت کنن که با رسیدن خبر موافقت مظفرالدین شاه با مشروطه مسافرت آقا نجفی به تهران منتفی میشه. چند ماه از قولهای شاه گذشت ولی اتفاق خاصی نیفتاد. مهمترین خواسته علما و مردم که تأسیس عدالتخانه بود محقق نشد و وضعیت مردم هم روز به روز بدتر شد. علما به تأسیس نشدن عدالتخانه اعتراض کردند. بعد اعتراض علما عین‌الدوله که صدر اعظم بود سیاست سرکوب رو پیش گرفت و نهایتاً حوادث خشونتبار تهران باعث مهاجرت جمع زیادی از علمای تهران به قم شد. این مهاجرت دوم به مهاجرت کبرا معروف شد. نتیجه مهاجرت کبرا صدور فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه بود. تو همون ایام در اصفهان انجمن مقدس ملی که اصلی ترین نهاد و مهمترین ارگان سیاسی شهر و در واقع جایی بود که میتونست تحقق بخش آرمانهای مشروطیت باشه تشکیل شد. همچین جای مهمی اگه دست افراد نالایقی میافتاد قطعاً باعث انحراف از جنبش عدالتخانه و مشروطیت اصیل میشد. به خاطر همین حاج آقا نورالله دست افرادی مثل زل و سلطان رو از اونجا کوتاه و آدمهای شایسته رو جایگزین کرد که برجسته ترین شخص حاضر در جلسات انجمن مقدس ملی اصفهان شهید آیت الله سید حسن مدرس بود. انجمن مقدس ملی اصفهان جایی بوده مثل مجلس ملی که شخصیت‌های اثرگذار اون روز اصفهان جمع می‌شدن و درباره مسائل مهم ملی و منطقه‌ای بحث و تصمیم‌گیری می‌کردند. حاج آقا نورالله هم رئیس انجمن بوده. متن مذاکرات اون جلسات همون زمان منتشر می‌شد و مردم هم که خیلی به مشروطه امید بسته بودن پیگیر بودن و از روزنامه‌های اون روز مطالعه می‌کردند که تو فلان جلسه چی گفتن و چی شده. متن ده‌ها جلسه از مذاکرات انجمن امروز به دست ما رسیده و با خوندنش میشه روند مشروطیت در اصفهان و اطرافش، یعنی نواحی بختیاری و بخش‌های زیادی از مرکز و جنوب ایران رو بهتر فهمید. شاخه‌های زیادی از موضوعات مختلف تو انجمن مباحثه می‌شده، مثلا بحث‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی یا مسائل مربوط به داخل یا خارج از کشور. مطالب زیادی هم از اونها به دست میاد، مثلا اخراج زل و سلطان از شهر، رژه نظامی و بسیج مردم، علاقه مردم و فداکاری‌هاشون نسبت به جنبش مشروطه، تأسیس مراکز عام المنفعه مثل مریضخانه، مدرسه، قرائتخانه و کلاً همبستگی بین طبقات مختلف مردم تو گزارش‌های روزنامه‌های اون روز دیده میشه. زمینه‌ساز انقلاب مشروطه در اصفهان قیام مردم این شهر علیه حکومت اقبال‌الدوله حاکم مستبد محمدعلی شاه بود. به دنبال قیام مردم، حاج آقا نورالله و آقا نجفی از ایل بختیاری برای پیوستن به مجاهدین شهر اصفهان تقاضای کمک کردند. بعد از فتح اصفهان نیروهای بختیاری که تا اون موقع گوش به فرمان دو مجتهد شهر اصفهان بودن، کم کم برای کنترل تمام ارکان شهر و نقاط حساس اصفهان تلاش کردند و جهتگیری خودشون رو به سمت جریان روشنفکری در مشروطیت منحرف کردند. یکی از دلایل چرخش قوای بختیاری به سمت غرب زده ها وجود سردار اسعد بختیاری بود. سردار اسعد موقع فتح اصفهان اصلاً ایران نبود و به لندن رفته بود. اونجا با ادوارد براون مستشرق معروف ملاقات میکنه و براون هم واسطه میشه تا سردار اسعد با چارلز معاون وزارت خارجه انگلیس آشنا بشه و چند دور دیدار کنه و مذاکراتی داشته باشه. بعد از این دیدارها به اصفهان میاد و نیروهای مسلح بختیاری رو برای فتح تهران آماده میکنه. اینکه چرا انگلیسی‌ها از محمدعلی شاه خوششون نمیومد و نقشه فتح تهران رو ریختن هم برمیگرده به تمایلات محمدعلی شاه به روس‌ها که تحت تأثیر معلم روسش اتفاق افتاده بود. محمدعلی شاه یه معلم روس داشت به نام سرگئی مارکوویچ شابشال، ملقب به ادیب السلطان، که بهش زبان و فرهنگ روسی رو یاد داد. شابشال نفوذ زیادی بر محمدعلی میرزا داشت و کاری کرد که علاقه‌مند به روسیه بشه، اما از بحث ما خارج و ازش می‌گذریم. مدتی از فتح اصفهان گذشته بود که محمدعلی شاه عقب نشینی کرد و فرمان اعاده مشروطیت و عفو عمومی رو صادر کرد. دستور داد تا مجلسی که در مخالفت با مشروطه به توپ بسته بود تعمیر رو برای افتتاح بازسازی کنند. به خوبی معلوم بود که فتح اصفهان و بیرون کردن اقبال‌الدوله چقدر در بالا بردن توان سایر شهرها موثر بوده. حاج آقا نورالله با اینکه با محمدعلی شاه مخالف بود، اما با سردار اسعد و بخشی از قوای بختیاری هم مخالف بود و به نظرش اشغال تهران به مصلحت نبود و حتی این کار رو یک توطئه خارجی میدونست. نهایتا نیروهای بختیاری علارغم مخالفت و کمک نکردن حاج آقا نورالله از اصفهان به سمت تهران حرکت کردند و چند روز بعد از فتح تهران هم حاکمیت جدیدی مستقر شد که متاسفانه اولین گام خونین این استقرار جدید اعدام و شهادت شیخ فضل الله نوری بود. گام خونینی که مشروطه دوم رو به کلی از اعتبار و وجهه ملی پیش متدینین انداخت. به دنبال شهادت شیخ فرصت برای تصفیه حساب‌های قدیمی استعمار به دست اومد و نام دو مجتهد بزرگ اصفهانی جهت سرکوب مطرح شد. 40 روز بعد تلگرافی از مجلس برای تبعید آقا نجفی به عتبات و احضار حاج آقا نورالله به تهران به سمت اصفهان فرستاده شد. هرچند با حمایت مردم و اختلافاتی که در تهران وجود داشت و اینکه خانهای بختیاری در موقعیتی نبودن که بتونن با دو مجتهد چنین کارایی بکنن، اما این تلگراف نشون میده که در مدت کوتاه چطور مشروطه به انحراف کشید شد. البته نیروهای فاتح تهران و صحنه‌گردانان پشت صحنه نمیتونستن همه دستاوردهای مشروطه رو یکباره کنار بذارن و از طرفی هم مرحوم آخوند خراسانی که از بانیان اصلی جنبش در نجف بود مرتب به مجلس برای اجرای متمم دوم قانون اساسی و انتخاب 5 مجتهد تراز اول فشار می آورد. حاج آقا نورالله یکی از اون 5 مجتهد منتخب بود، اما از اونجایی که به طور کلی حاکمیت جدید رو در جهت صحیحی نمیدونست و از اصلاح اوضاع هم مایوس شده بود، طی نامه‌ای محترمانه از شرکت در مجلس عذر خواست و خبر از سفرش به عتبات داد. این سفر در واقع یه مهاجرت کوتاه مدت بود. یه عامل دیگه که باعث کنارگیری حاج آقا نورالله از مجلس و مهاجرتش به عتبات شد، نقشه فرقه افراطی دموکرات برای ترورش بود که به گفته خودش خائفاً یترقب از ایران به سمت عتبات رفت. حاج آقا نورالله 3 سال در کربلا اقامت داشت. از فعالیت‌های ایشون اطلاع چندانی در دست نیست، اما چیزی که معلومه ایشون تو این 3 سال به مطالعه و تحقیق و تفحص مشغول بوده و توسط مطبوعات و کتب عرب زبان به غرب شناسی می‌پرداخته. در این 3 سال نفوذ احزاب افراطی مخالف ایشون کم شد و از طرفی آقا نجفی یگانه پشت و پناه حاج آقا نورالله هم از دنیا رفت. با شروع جنگ جهانی اول در سال 1332 قمری حاج آقا نورالله به اصفهان برگشت. ایران از شمال و جنوب اشغال شده بود. حاج آقا نورالله دستور بسیج عمومی مردم را صادر کرد. آموزش‌های نظامی شروع شد و گروه‌های مقاومت شکل گرفت. حاج آقا نورالله از 2 ایل قشقایی و بختیاری هم دعوت کرد تا به عنوان پشتیبان وارد صحنه جنگ بشن. به دستور حاج آقا نورالله مراکز مهم به دست نیروهای مردمی افتاد. مثلا ماموران انگلیسی رو از تلگرافخانه بیرون کشیدن و ماموران ایرانی رو جایگزین کردن. بعدش مستر گراهام کنسول انگلیس به ضرب گلوله کشته شد و موجودی بانک شاهنشاهی اصفهان به دست مجاهدین ضبط شد. رئیس بانک استقراض روس هم با گلوله کشته شد. تو همین روزها نیروهای روس نزدیک اصفهان شدن و شهر رو به توپ بستن. نیروهای مردمی هم که سلاح مقابله با توپ رو نداشتن. حتی ارتش ایران هم توان مقابله نداشت، چه برسه به نیروهای غیر نظامی که چند ماه بود دور هم جمع شده بودن. خلاصه بعد از درگیری نابرابر اصفهان سقوط کرد. روس‌ها به دنبال رهبر قیام بودن. حاج آقا نورالله هم با تعدادی افراد مسلح به قمشه و بعد بختیاری رفت و تا 2 ماه در شهرهای مرکزی و غرب ایران این جنگ و گریز ادامه داشت، تا اینکه حاج آقا نورالله برای بار دوم دست به هجرت اجباری به عتبات زد. روس‌ها هم به انتقام اموالش در اصفهان رو غارت و مصادره کردند. اوایل سال 1336 قمری حاج آقا نورالله دوباره به ایران برگشت و از اونجایی که سالها در خط مقدم مبارزه علیه استبداد و استعمار بود، با استقبال پرشکوه مردم وارد اصفهان شد. بعد از بازگشت مجدد حاج آقا نورالله به اصفهان، جنگ جهانی اول هم تمام شد و از پایان جنگ اول تا روی کار اومدن پهلوی ایشون مدام با دولتی‌ها و گروه‌های شرور مزاحم مردم و فرقه دموکرات درگیر بود. بخش بعدی و نهایی پادکست حاج آقا نورالله در مورد مبارزات ایشون در زمان پهلوی اول و ماجرای مهاجرت اعتراضی علما به قم به رهبری حاج آقا نورالله که نهایتاً منجر به شهادت ایشون شد.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir